ساعت 12 شب، اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه هستیم، 20 تیر ماه سال 1396 خورشیدی. بنده کیوان حسینی میزبان شما هستم در این برنامه که در روز در واقع 11 ژوئیه سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. مدت زمانش هست 1 ساعت، چون همیشه توش میتونید گزارش های متنوعی رو درباره تحولات ایران و جهان بشنوید. از جمله گزارشی خواهیم داشت درباره اینکه معاون وزیر نیرو گفته راه حل بحران آب افزایش پلکانی قیمت آب. از یک کارشناس محیط زیست خواهیم پرسید که تا چه اندازه این راه حل واقع بینانه است. قبل از اینکه بیشتر بهتون میگم که دیگه چه گزارش‌ها رو میتونیم تو این برنامه با هم بشنویم، تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم مهرداد میردامادی خواهیم شنید.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. حیدر عبادی نخست وزیر عراق در یک نطق تلویزیونی به طور رسمی پیروزی ارتش کشورش را بر شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داعش در شهر موصل اعلام کرد. نخست وزیر عراق در سخنان خود از جمله گفت:
هنا من هنا وللعالم اجمع انتهاء وفشل وانهيار.
از قلب موصل آزاد شده پیروزی خود را اعلام می‌کنیم. ما داعش را با اتحاد خود شکست دادیم. عملیات برای بازپسگیری موصل آبان سال گذشته با حمایت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا آغاز شد. جنگ موصل هزاران کشته و به گفته سازمان ملل 920 هزار آواره بر جای گذاشته است. بنیاد آب ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری با اشاره به هشدار کارشناسان در 2 دهه گذشته نسبت به بحران آب در کشور در مورد تشدید منازعات داخلی و مهاجرت‌های گسترده به این خاطر هشدار داد. به گزارش روزنامه ایران، امضا کنندگان این نامه که بیش از 100 نفر از متخصصان رشته‌های مختلف دانشگاهی هستند، به رئیس جمهوری یادآور شدند که مدیریت منابع آب کشور به دلیل رویکرد حاکم بر توسعه ناموزون چالش آب را به مرحله بحرانی و سرنوشت ساز رسانده است. در نامه بنیاد آب ایران به حسن روحانی، تجدید نظر در ساختار تشکیلاتی نظام مدیریت آب، بازبینی طرح‌های تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی، شفاف سازی اطلاعات منابع آب ایران و اعمال مدیریت یک پارچه به عنوان راهکار توصیه شده است. محمد نعیم امینی فرد، نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی، میگوید بیکاری در سطح استان باعث همه‌گیر شدن سوختبری شده است. وی ادامه داد که از نیروی انتظامی خواسته ایم تا به سوختبران شلیک نکند. آقای امینی فرد به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است: از نیروی انتظامی خواسته ایم به جای استفاده از سلاح گرم برای مقابله با سوختبران از روش‌های کم خطرتری بهره بگیرد. نماینده سیستان و بلوچستان تصریح کرد که بارها وضعیت معیشتی سوختبران در سهل عللی مجلس به بحث گذاشته شده و خواستار راه حل شده ایم، اما مشکل ادامه دارد و تداوم آسیب‌های چون سوختبری جان افراد بیشتری را می‌گیرد. صلیب سرخ جهانی اعلام کرد بیش از 300 هزار نفر در یمن مبتلا به بیماری وبا شدند. این نهاد بین‌المللی شمار قربانیان وبا در کشور جنگ زده یمن را 1600 نفر اعلام کرده است. شیوع وبا بسیار پرشتابتر از پیش‌بینی‌های قبلی است و در ماه گذشته صندوق کودکان سازمان ملل رقم 300 هزار مبتلا به بیماری وبا را برای پاییز سال جاری پیش‌بینی کرده بود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اکنون می‌گوید که همه‌گیری وبا در یمن قابل جلوگیری نیست و خارج از کنترل است. بر اساس برآورد صلیب سرخ جهانی، بیش از نیمی از تسهیلات درمانی و بهداشتی یمن به دلیل ادامه جنگ بین حکومت مورد حمایت عربستان و شورشیان برخوردار از پشتیبانی ایران عملاً از بین رفته است. و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه برای پیگیری تلاش‌ها جهت رفع بحران موجود بین قطر و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس وارد کویت شد. یک دیپلمات غربی که نامی از وی برده نشده به خبرگزاری رویترز گفته است که پدید آوردن یک سازوکار نظارتی در مورد حمایت مالی از تروریست در دستور کار گفتگوها قرار دارد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که میتونیم تا ساعت 1 بامداد تو این برنامه گوش کنیم. گزارشی خواهیم داشت از سفر وزیر خارجه آمریکا به کویت، هدف حل بحران فزاینده قطر با برخی کشورهای عربی خلیج فارس. از ترخی خواهیم گفت که قرار است در مجلس شورای اسلامی تصویب شود علیه آمریکا.
اساس مصوبه سنای آمریکا، علی لاریجانی رئیس مجلس به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مأموریت داده بود که طرحی را برای مقابله با این مصوبه سنا آماده کند.
گزارشی خواهیم داشت از تصمیم قوه قضاییه برای افزایش تعداد وکلا.
اصولا این همه وکیل هیچ ضرورتی نداره.
و راه حل معاون وزیر نینو برای بحران آب، افزایش پلکانی قیمت آب در کشور.
در چند دهه گذشته قیمت آب در ایران میتونم بگم صدها برابر شده.
آیا افزایش قیمت آب کلید معمای این بحران است؟ یک کارشناس محیط زیست نظرش را در این باره برایمان خواهد گفت. همه اینها و گزارش‌های بیشتر در کنار نظرات شما شنوندگان رادیو فردا در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. و همونطور که در خبرها هم شنیدیم، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر دوشنبه برای حل بحران در روابط قطر و 4 کشور عربی به کشور کویت رفته است. با رد شرایط عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر از جانب قطر، بحران در میان این کشورهای متحد آمریکا شدیدتر شده. گزارش نادر صدیقی رو از واشنگتن بشنویم.
وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه از سفر رکس تیلرسون به منطقه خلیج فارس خبر داد و اعلام کرد که رئیس دیپلماسی این کشور شامگاه دوشنبه به وقت محلی با شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت دیدار کرده است. در برنامه سفر آقای تیلرسون به کویت، به گفتگو با وزیر خارجه این کشور شیخ صباح خالد الصباح نیز تاکید شده که محور گفتگوهای آنها بحران جاری در روابط قطر با سایر متحدان عرب آمریکا در منطقه بوده است. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا اضافه کرده که در این دیدار و گفتگوها مارک سدویل مشاور امور امنیت ملی دولت بریتانیا نیز حضور داشته است. سفر آقای تیلرسون به منطقه خلیج فارس در چارچوب تلاش او برای حل دیپلماتیک بحران قطر با عربستان، مصر، امارات متحده عربی و بحرین صورت گرفته. این 4 کشور عربی با قطع روابط دیپلماتیک راه‌های رفت و آمد قطر را هم مسدود کردند. قطر گفته است که برای مقابله با پیامدهای قطع رابطه با این کشورها پول کافی در اختیار دارد. عبدالله بن محمد بن سعود الثانی، رئیس بانک مرکزی قطر، روز دوشنبه به شبکه آمریکایی CNBC گفت که قطر 340 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد که می تواند در برابر هر شوک ناشی از انزوا و قطع رابطه با عربستان و 3 کشور دیگر منطقه پایداری کند. محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه فلوریدا، در تحلیل بحران روابط کشورهای عربی با یکدیگر میگوید:
دعوایی که بین قطر و امارات عربی و عربستان سعودی چند هفته قبل آغاز شده در رابطه با آینده سیاسی دنیای عرب در دوران بعد از بهار عربیه و مسئله این که چه نیرویی یا چه کشوری باید رهبری دنیای عرب رو داشته باشه. به نظر میرسه که یک دلیل عمده این اختلافات در درون شورای همکاری خلیج فارس اینه که عربستان فکر میکنه که باید به عنوان مهمترین و رهبر شورای همکاری خلیج فارس شناخته بشه و شاید هم به عنوان مهمترین رهبر جهان اسلام. قطر هم که یک کشور کوچیکیه ولی سالیانه که داره سعی میکنه یک سیاست مستقلی را خودش نشون بده، ناراحت اینه که برنامه عربستان ممکنه که هویت ملی قطر رو از بین ببره و در حقیقت قطر رو تبدیل بکنه به یک کشوری که مطیع کامل عربستان سعودی خواهد بود. البته اختلافشون فقط در رابطه با مسئله رهبری نیست، بلکه در رابطه با رولی که شورای امنیت خلیج فارس باید بازی کنه و چطوری این کشورها باید با ایران روبرو بشن، و شاید از اون هم مهمتر مسئله اخوان المسلمینه که آیا اخوان المسلمین یک گروهی هستن که میتونن تو پروسه سیاسی شرکت کنن، یا اینکه اصولا اخوان المسلمین یک سازمان تروریستیه. خب قطر رابطه نزدیکی با اخوان داره و اعتقاد داره اگر ما بخوایم این سازمان و سازمان تروریستی قلمداد کنیم، اون موقع چیکار میخوایم بکنیم با اخوان المسلمینی که در مثلا اردن و یا حتی در بحرین کارهای سیاسی انجام میده؟
بر اساس گزارش خبرگزاری ها، دیپلمات های غربی در دوحه پایتخت قطر از ایجاد مکانیزمی صحبت می کنند که بر امر پشتیبانی های مالی از تروریست ها نظارت خواهد کرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی به توانایی ها و تجربیات آقای تیلرسون و روابط او با مقام های این کشورها اشاره کرده که در زمان مدیریت او بر بزرگترین کمپانی نفتی جهان اکسون موبیل کسب کرده است. آقای میلانی تحلیلگر مسائل سیاسی نیز نقش وزیر خارجه آمریکا در حل بحران روابط بین 5 کشور عربی خاورمیانه را بسیار مهم ارزیابی می‌کند.
نقش بسیار مشکلی روی ایشون خواهد داشت، به خاطر اینکه دعوایی که بین عربستان و امارات علیه قطر شد، در اول به نظر من هم عربستان و هم امارات فکر می‌کردند که خیلی زود این حل و فصل میشه، ولی همطوری که میدونیم این دعوا نه فقط حل نشده بلکه یه ابعاد جدیدی گرفته و برای اولین بار به نظر میرسه بعد از اینکه شورای همکاری خلیج فارس بعد از جنگ ایران و عراق تشکیل شد، انسجام این شورا زیر سوال قرار گرفته. و در این رابطه است که آمریکا به عنوان میانجی و آقای تیلرسون به عنوان میانجی وارد این دعوا شده، به خاطر اینکه به نظر میرسه که انسجام شورای همکاری خلیج فارس یکی از خواستهای مهم آمریکا در منطقه است. به خاطر همینم آقای تیلرسون سعی خواهد کرد که فشار بیاره به دو طرف که این نزاع سیاسی رو هر چه زودتر حل و فصل کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آرسی هماند، مشاور ارشد وزیر خارجه آمریکا، گفته است که آقای تیلرسون در سفر به منطقه خلیج فارس راه‌های حل گام به گام اختلاف‌های موجود و رفع تحریم‌های عربستان و متحدانش را در گفتگو با سران عربستان و قطر بررسی می‌کند.
گزارشی بود از نادر صدیقی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه از بررسی دوباره طرح مقابله با آنچه که اقدامات خصمانه آمریکا خوانده خبر داد. به گفته این نماینده مجلس ایران، در طرح جدید برای دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت اطلاعات، نیروی قدس سپاه پاسداران، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و قوه قضاییه تکالیف صریحی تعریف شده که باید انجام دهند. مجلس سنای آمریکا ماه گذشته طرح تحریم‌های غیر هسته‌ای ایران را در رابطه با آنچه که اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه و نقض حقوق بشر خوانده و همچنین برنامه موشکی این کشور تصویب کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از طرح مقابله با آنچه که اقدامات خصمانه آمریکا خواند خبر داد. حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرگزاری مهر در این باره گفت که این طرح از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده و قرار است پس از بررسی قابلیت‌های آن و تأثیراتش بر عمق استراتژیک نظام به صحن مجلس آورده شود. با این حال سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اضافه کرده که اخیراً ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بررسی این طرح اشکالات و ضعف‌هایی دیده که به این کمیسیون منعکس کرده است. احسان مهرابی خبرنگار حوزه پارلمانی ایران ساکن آلمان درباره جزئیات و سابقه تدوین طرح موسوم به مقابله با تحریم‌های آمریکا به رادیو فردا میگوید:
اساس مصوبه سنای آمریکا علی لاریجانی رئیس مجلس به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مأموریت داده بود که طرحی رو برای مقابله با این مصوبه سنا آماده کنند، اما از اونجایی که مجلس در تعطیلات تابستانی به سر می‌برد، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در واقع این طرح را تهیه کردند و در این مدت از نظرات برخی از دستگاه‌ها مانند وزارت خارجه و ستاد کل نیروهای مسلح برای این طرح استفاده شده. بر اساس این طرح بودجه‌هایی برای برنامه موشکی ایران اختصاص پیدا کرده، چرا که یکی از زمینه‌های مصوبه سنا مقابله با برنامه موشکی ایران بود. در این طرح همچنین بودجه‌ای برای سپاه قدس پاسداران اختصاص پیدا کرده و همینطور برای قوه قضاییه وظایفی معین شده که بر اساس اون اقدام به شناسایی اموال آمریکا بکنه و بخواد به نوعی اونها رو ضبط بکنه. بخش عمده‌ای از این وظایفی که برای دستگاه‌ها تعیین شده در واقع بیشتر وظایف سمبولیک و تشریفاتی است، چرا که قبلا هم سابقه داشته طرح‌های این چنینی ولی هیچ کدوم از اونها جنبه اجرایی پیدا نکردن، چرا که به طور مثال شرکت‌هایی که ایران اونها رو تحریم می‌کنه عملا خیلی مناسباتی با ایران ندارن که تحریم تأثیر داشته باشه یا شناسایی اموال آمریکا برای ایران و مصادرهش چندان راحت نیست.
مجلس سنای آمریکا ماه گذشته طرح تحریم‌های غیر هسته‌ای ایران را در رابطه با آنچه که اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه و نقض حقوق بشر خوانده و همچنین برنامه موشکی این کشور تصویب کرد. مصوبه مجلس سنا هنوز در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب نرسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز اوایل تیر ماه در واکنش به این مصوبه با حضور در مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرایی شدن این مصوبه هشدار داد.
صریحاً اعلام میکنم چنانچه این مصوبه به اجرا گذاشته شود نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت.
اما از موارد دیگری که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز دوشنبه درباره طرح به گفته او مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا عنوان کرده، ورود چند نهاد دیگر برای اجرایی شدن این طرح است. به گفته حسین نقوی حسینی در طرح در دست تهیه برای دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت اطلاعات، نیروی قدس سپاه پاسداران، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و قوه قضاییه تکالیف صریحی تعریف شده که باید انجام دهند. به گفته نقوی حسینی از نقاط ضعف طرح اولیه این بوده که وزارت خارجه بیش از حد متعارف و قانونی در محوریت آن طرح قرار داشته است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بن آلمان در گفتگو با رادیو فردا در ارزیابی طرح جدید در دست تهیه معتقد است
حرفای آقای نقوی حسینی یکی از تازه ترین سنگ اندازی های جناح تندرو مقابل سیاست خارجی دولت روحانیه. ایشان یکی از تازه ترین دورخیز های جناح تندرو برای تشدید تنش های ایران و غرب. این گروه در کوران مذاکرات هسته‌ای هم حداقل 3 طرح ارائه کرد که به وضوح با هدف به شکست کشاندن مذاکرات نوشته شده بود. اصل این که مجلس شورای اسلامی به عنوان مقابله به مصر با کنگره آمریکا طرحهایی رو تصویب کنه خیلی مورد مخالفت دولت نیست، مخصوصا اینکه چنین طرحهایی بیشتر بار تبلیغاتی داره و اثر چندانی بر سیاست خارجی نمیگذاره. مشکل اما از جایی شروع میشه که جریان تندرو سعی میکنه ابتکار عمل رو به دست بگیره، تغییراتی رو در این طرحها ایجاد کنه و نهایتا چیزی رو به تصویب برسونه که تهدید کلیت و ماهیت سیاست خارجی دولت هست. تغییراتی که جریان تندرو در پیشنویس این طرح اعمال کرده دقیقاً از همین دست است. واضح هست که هدف اصلی از این طرح کاهش قدرت و اثرگذاری دولت و وزارت خارجه در مناقشات ایران و آمریکا و از اون طرف افزایش قدرت و اثرگذاری نهادهای تحت امر آیت الله خامنه ای مثل قوه قضاییه و مخصوصا سپاه قدس هست. بنابراین اینکه جریان تندرو سعی میکنه ابتکار عمل رو از دولت و وزارت خارجه بگیره و به جایی مثل سپاه قدس بده نه تنها تحریک‌آمیز که در واقع تیر خلاص هست بر رویکرد گفتگو محور و اعتدالگرای دولت آقای روحانی.
در سالهای گذشته اصرار حکومت ایران به پیگیری برخی سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش و همچنین برنامه بحث برانگیز هسته‌ای‌اش زمینه‌ساز انزوای این کشور در محافل بین‌المللی بوده است. ایران و آمریکا متقابلاً یکدیگر را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و حمایت از گروه‌های به گفته آنها تروریستی متهم می‌کنند.
گزارشی بود از همکارم رضا جمالی. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که می‌تونید اونو بشنوید. در انتهای نظرات هم شماره پیامگیر رادیو فردا یه بار دیگه اعلام میشه، اگر که میخواهید که بپیوندید به جمع کسانی که صداشون رادیو فردا پخش میشه از حالا برید سراغ کاغذ و قلم تا بتونید شماره پیامگیر ما رو یادداشت کنید.
میخوام بگم که اگه آقای پوتین و آقای ترامپ در کمتر از 1 ساعت به توافق در مورد یک آتش‌بس میرسن با این همه تضاد دولت مردان منطقه سطحی نظر نباشن. ایران با روسیه و چین، عربستان با آمریکا، ترکیه با اروپا و اسرائیل، اینا آینده‌ای نخواهند داشت. برای هر گونه توافق یا امتیازی از این کشورهای غربی و شرقی، ما کشور منطقه باید امتیازها و هدیه‌های بسیاری بهشون بدیم. دولت‌های منطقه گفتگو با کشور همجوارشون نباشن، آینده خوبی در انتظار مردم منطقه نخواهد.
آقای خامنه‌ای، 150 حلقه چای نفت در مسلمان هست. فقر ایجاد میکنه در این شهر. آقای خامنه‌ای، مملکت نابود کردید. مردم به فلاکت نشوند.
من از جنوب ایران زنگ میزنم. میخوام این مسئولین حکومت جمهوری اسلامی بگم شما روستاهای جنوب ایران خبر دارید چه اتفاقی داره میفته؟ مردم از بیکاری دزد شدن، دزد با چاقو قمه میرن تو خونه مردم، بز و گاو و گوسفند از جلو چشم صاحبخونه برمیدارن میرن. نه نیروی انتظامی هست، نه امنیتی هست. مردم دزدشون به کی بزنن؟ شما نه دین مردم رو آباد کردی، نه دنیای مردم رو. آخه مردم چیکار بکنن؟ میان وایر رو از تو خونه مردم میکشن بیرون، وایر رو از روی تیر برق میبرن میفروشن. هیچ کس به داد ما نمیرسه.
آقای رهبر، آقای خامنه‌ای، در زمان شاه فرمانده نیروی دریایی ایران با اون خدماتش 5 میلیون اختلاس داشته، بلافاصله از ارتش اخراج و به خدمتش خاتمه داده شده. ولی شما با این همه دزدی و رشوه‌خواری و فساد جواب مردم را نمیتونین بدین، چون قوه قضاییه از دم و از خود رهبر تا پایینش دوز دستم و فامنه میخونن و آب از آب تکن نمیخون.
پیام من مستقیم برای آقای صادق لاریجانی است، رئیس قوه قضاییه. با توجه به رسوایی علنی در حیطه مسئولیت شما، درخواست استعفای شخصی شما رو از سمتتون دارم. امیدوارم تمام هموطنان از سپاهیان عزیز، بسیجیان دلسوز، اصولگراها، اعتدالگراها، اصلاح طلبها، فعالان مدنی و سیاسی در داخل و خارج کشور، تمام ایرانیانی که خواهان اجرای عدالت در کشور عزیزمون هستند، با من این هموطنشون هم صدا شدن تا این صدا به گوش نماینده‌های مجلس آقای خامنه‌ای برسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که زنگ زدید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران گزارش‌ها درباره بحران مهاجرت مغزها از ایران را فاقد هر گونه سندیت دانست و اعلام کرد ایران در سال 2015 میلادی از نظر تعداد مهاجر ارسالی در رتبه 54 دنیا قرار داشته است. این در حالی است که رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم در سال 93 گفته بود هر ساله حدود 150,000 ایرانی پراستعداد کشور را ترک می کنند. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و کارشناس آموزشی در فرانسه را جویا شده است.
این اولین باریه که در سالهای اخیر در ایران ما با چنین ادعایی مواجه هستیم، در حالی که همه آمار بین‌المللی نشون میدن که ایران دست کم جزو کشورهای اصلیه که هست که پدیده فرار مغزها درش ادامه داره. مسئولین به این ترتیب منکر این پدیده اساسی میشن و اون دلایلی هم که میارن متاسفانه به هیچ وجه دلایل قانع کننده نیستن، برای اینکه اونها به آمار عمومی مهاجرت اشاره میکنن، در حالی که ما اگر به آمار مهاجرین در کشورهای اصلی مهاجرپذیر دنیا بر اساس سطح تحصیلات مراجعه بکنیم، می‌بینیم که ایران همیشه جزو 5 کشور اول کشور مهاجرپرست هست، به امریکا، به کانادا، به استرالیا و برخی از کشورهای دیگه اروپایی. به نظر من ایران یکی از اون کشورهاییه که متاسفانه کماکان این پدیده فرار مغزها جزو واقعیت‌های تلخ روزمره جامعه ایران هست که باعث میشه نیروی انسانی ایران فقیر و فقیرتر بشه.
آقای پیوندی،
از فرار مغزها صحبت میشه و از این که این مسئله به یک بحران بدل شده. از دیدگاه شما این رو باید فرار مغزها قلمداد کرد یا فرار تحصیل کرده های ایرانی؟ چرا که نخبگان و مغزها احتمالاً به معنای نوابغ یا دست کم استعدادهای برتر تلقی میشن. از دیدگاه شما حالا باید کدوم ترجمه کرد؟ یعنی همه اینها مغزن، استعدادن، نخبگانن، نوابغ ایرانیان، یا اینکه فقط تحصیل کرده ها هستن من جمله تعدادی نخبه و نابغه؟
در بین ایرانیان که مهاجرت میکنن پدیده بارزی که وجود داره در مقایسه با از خیلی از کشورهای دیگه اینه که سه دسته درشون جای برجسته‌ای دارن. گروه اول کسانی هستن که تحصیلات عالی بالایی برخوردارن. گروه دوم کسانی هستن که کارآفرین هستن و سرمایه دارن و سرمایه‌گذاریشون رو در کشور دیگه میکنن و بالاخره گروه سوم دسته هستن که اونها رو میشه زبدگان و نخبگان علمی و فنی ایران نام گذاشت. در اصطلاحات بین‌المللی به همه اینها فرار مغزها یا مهاجرت متخصصین میگیم، ولی در ایران خیلی موقع حساسیت درباره کلمه مغزها وجود داره. یعنی بعضی موقع گفته میشه که به معنی واقعی همه مهاجرین متخصص مغزهای نخبه به حساب نمیان و فقط بخشی از اونها به حساب میان. حالا اگر ما برگردیم به مطالعات موردی که در ایران انجام گرفته، میتونیم بگیم که در اون بخشی که آمار در دسترسه و کارهای میدانی انجام شده، یعنی در مورد دانش آموزان نخبه، دانشیان نخبه، نفرات برتر کنکور یا نفرات برتر المپیادها و برندگان مدال‌های المپیادها، ما با یک پدیده وسیع فرار مغزها مواجه هستیم. برای اینکه این آمار نشون میدن که بیش از 80% از این افراد در دوران تحصیل و یا بعد از تحصیل از ایران خارج میشن و جذب بهترین دانشگاه‌ها و مراکز علمی و یا تخصصی و فنی دنیا میشن.
میزان ضرر و زیان ایران و اصولاً هر کشوری که تحصیل کردگانش رو بدین ترتیب از دست میده چقدره؟ یه چیزی حدود یک سال و نیم پیش خبرگزاری ایسنا خبر داده بود که حدود 25% از کل تحصیل کردگان ایرانی در کشورهای توسعه یافته زندگی میکنن. چه میزان ضرر متوجه ایران خواهد بود؟
ما میتونیم از دو زیان بزرگ صحبت بکنیم در زمینه مهاجرت نیروهای متخصص و یا فرار مغزها. زیان اول ناشی از دست دادن سرمایه‌ای که کشور خرج کرده برای تربیت یک پزشک، یک مهندس، یک متخصص علمی و یا حتی یک دانش آموخته آموزش عالی از سال اول دبستان تا پایان دوره دانشگاه. وقتی میگم کشور ایران خرج کرده، یعنی فقط دولت نیست، خانواده، جامعه و دولت، همه اینها خرج کردن. این زیان اولی که ما هر کدوم چیزی حدود $1,000,000 برآورد بکنیم، میتونیم بگیم که کسانی که از ایران خارج میشن، ما این سرمایه را عملا دو دستی تقدیم کشورهای دیگه کردیم. و از اینجا میرسیم به زیان دوم. زیان دوم اینه که کسی که در واقع بر روش سرمایه گذاری انجام شده و به یک نیروی انسانی کارآمد تبدیل شده، به مدت 30 تا 40 سال این نیروش در اختیار اقتصاد کشور قرار میده و در ازدیاد ثروت و درآمد ملی اون کشور مشارکت میکنه. بنابراین ما نه تنها اون سرمایه گذاری اولی رو دست میدیم، بلکه این 30-40 سال تولیدی که این فرد داره در بازار کار و اقتصادی کشور، اون را هم نخواهیم داشت. بنابراین ما با این زیان دوگانه مواجه هستیم و امروز به طور متوسط میتونیم بگیم اگه یه مهندس میتونه $5,000,000 در دوران زندگیش به درآمد ناخالص ملی یک کشور اضافه بکنه، این $5,000,000 را هم ما نخواهیم داشت. ما این هر دو زیان را به نظر من باید در نظر گرفت در محاسبه ضرر و زیان هایی که متوجه یک کشور میشه در جریان فرار مغزها.
توضیحات سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و کارشناس آموزشی در فرانسه رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رئیس کمیسیون عمران مجلس میگوید دولت برای تکمیل طرح مسکن مهر پول ندارد. محمد رضا رضایی کوچی ضمن انتقاد از پایان نیافتن پروژه مسکن مهر در دولت 11 گفت هر سال باید 200,000 مسکن برای قشرهای آسیب پذیر جامعه ساخته شود. فرهنگ قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
رئیس کمیسیون عمران مجلس روز دوشنبه با اعلام اینکه دولت برای اتمام مسکن مهر پول ندارد گفت که این پروژه در دولت 12 نیز تمام نمی شود. به گزارش خبرگزاری تسلیم، محمد رضا رضایی کوچی با انتقاد از پایان نیافتن پروژه مسکن مهر در دولت 11 گفت در مقطعی که پروژه مسکن مهر همچنان نیمه تمام مانده، بحث از مسکن اجتماعی قدری نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد. او ضمن اشاره به این موضوع که بر اساس مسببه مجلس باید سالیانه 200,000 مسکن برای قشر آسیب پذیر جامعه ساخته شود، خواستار ارائه عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این زمینه شد. رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه با اعتباراتی که دولت برای مسکن مهر اختصاص می‌دهد بعید به نظر می‌رسد این پروژه تا پایان دولت 12 به اتمام برسد، خاطر نشان کرد که حداقل در بحث زیرساخت‌های مسکن مهر به 10,000 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که به گفته او به نظر می‌رسد دولت توان پرداخت آن را ندارد. پیشتر محمد رضا امیر کمالی نماینده ویژه وزیر نیرو در امور مسکن مهر اعلام کرده بود که در نیمه نخست اسفند سال 95 مبلغ 10,000 میلیارد ریال برای اجرای زیرساخت‌های مسکن مهر در ایران اختصاص یافته است. اختصاص این مبلغ در حالی صورت گرفت که نمایندگان مجلس روز 13 دی ماه سال گذشته بندی از لایحه برنامه ششم توسعه را تصویب کردند که بر اساس آن بانک مسکن موظف شد نسبت به تأمین باقی مانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام کند. مسکن مهر یکی از طرح‌های دولت محمود احمدی نژاد بود. رئیس جمهوری سابق ایران در سال 90 گفته بود که با اجرای پروژه مسکن مهر تا پایان دوره ریاست جمهوریش مشکل مسکن در ایران ریشه‌کن خواهد شد. در این میان مقام‌های دولت حسن روحانی از جمله وزیر راه و رئیس سازمان محیط زیست و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس بارها از این طرح انتقاد کردند. به گفته آنها بسیاری از مجموعه های مسکونی مسکن مهر سیستم تصفیه آب و فاضلاب ندارند و در محل هایی ساخته شدند که فاقد امکانات زیربنایی است. با این حال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در شهریور ماه سال 93 در دیدار با هیئت دولت گفته بود که چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و به گفته او باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در فروردین ماه سال 95 گفته بود که دولت با وجود همه مشکلات مسکن مهر را تکمیل می کند و تحویل می دهد.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی رو شنیدیم. در ادامه سرخط چند خبر مهم. حیدر العبادی نخست وزیر عراق در یک نطق تلویزیونی به طور رسمی پیروزی ارتش کشورش را بر شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش در شهر موسل اعلام کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه برای پیگیری تلاش‌ها برای رفع بحران موجود بین قطر و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس وارد کویت شد. صلیب سرخ جهانی اعلام کرد بیش از 300,000 نفر در یمن به وبا مبتلا شدند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا از حکم دادگاه عالی این کشور در مورد بلا مانع دانستن فروش تسلیحات به حکومت عربستان سعودی استقبال کرد. محمد نعیم امینی فرد نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی میگوید از نیروی انتظامی خواسته این به جای استفاده از سلاح گرم برای مقابله با سوخت بران از روش‌های کم خطرتری بهره بگیرد. پسر دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با یک وکیل مرتبط با کرملین که گفته بود اطلاعات زیانباری در مورد هیلاری کلینتون دارد ملاقات کرده است. و حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهنشهر در مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس از تهیه طرح سفوریتی توقف موقت قرارداد توتال در مجلس خبر داد. آخرین خبری که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که آتش بس در جنوب غرب سوریه که بعد از توافق آمریکا و روسیه صورت گرفت اگر موفقیت آمیز باشد میتواند در تمام این کشور انجام شود. وزیر دادگستری ایران روز دوشنبه گفت امسال هم از طریق کانون وکلا و هم از طریق مرکز مشاوران قوه قضاییه وکیل جذب خواهد شد. مصطفی پور محمدی در توضیح گفته خود استدلال کرد که چون عده‌ای از وکلا بازنشسته می‌شوند نیاز جامعه به وکیل بالا می‌رود. امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌دهد.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران به ایلنا خبر داد امسال هم کانون وکلا وکیل جذب خواهد کرد و هم مرکز مشاوران قوه قضاییه. اشاره به مشاورانی که بنا به ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوبه سال 1379 کارهای وکلا را می‌کنند، اما پروانه کارشان را مستقیما از قوه قضاییه می‌گیرند، در حالی که پیش از این تاریخ پروانه وکالت را کانون وکلا صادر می‌کرد. تصمیم وزیر دادگستری به چند دلیل خوشایند وکلا نیست. دلیل اول را از محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری در تهران می‌شنویم.
قانون‌های وکلا با چنین اقدامی همسو نیستند که به نحو بدون قاعده‌ای داده وکلا افزون بشه. اصولا این همه وکیل هیچ ضرورتی نداره. خردمندی ایجاب میکنه که قبل از اینکه ما مبادرت به انتخاب، گزینش و دادن پروانه وکالت بکنیم، کار برای وکلا ایجاد بکنیم. حداقل اونه که ما وکالت رو در پرونده های دادگستری در شهرهای بیش از 1 میلیون نفر اجباری بکنیم، و الا چه فایده ای داره پروانه وکالت دست گروه کثیری باشه که هیچ کاری ندارن. این یک مسئله بسیار غمباریه که در بسیاری از جاها وکلای دادگستری اکنون به کارهایی غیر از رشته فنی و تخصصی و اصلی خودشون میپردازند، و باید نسبت به این مسئله حتما یک اتخاذ و تصمیم شایسته بکنه.
ثانیاً وکلای دادگستری معترضند که برخلاف سابق از سال 1379 جذب وکیل با دور زدن کانون وکلا انجام می‌گیرد و این به نظر آنان یعنی خدشه‌دار شدن استقلال حرفه‌ای این نهاد، به ویژه که به گفته همین وکلا موعد اعتبار برنامه سوم توسعه 13 سال پیش به سر رسیده است. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران.
انتخاب و ایجاد مرکز آموزش قوه قضاییه که کارشناس و وکیل رو تولید میکنه به موجب ماده 187 برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی بود که مهلت اون سال هاست که مهلت اجرای اون به پایان رسیده، و برای قوانینی که طی برنامه های توسعه که مقطعی هست و معمولا 5 ساله هست، موادی که و مقررات که میاد بعد از پایان یافتن اجرای قانونی اون برنامه به پایان میرسه و دیگه اون اعتبار نداره و نمیتونن بر اساس اون کسانی که متصدی امر اجرای اون قانون بودن باز هم اون قانون رو اجرا بکنن. بارها هم این موضوع تذکر داده شده، حتی بعضی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس مطلب رو عنوان کردن، ولی متاسفانه در زمانی که یکی از آقایون که اولین نفری بود به نام اجازی متصدی امر این دستگاه بود، بدون توجه به پایان یافتن اعتبار قانون فراخوان میداد و افرادی رو باز هم پروانه بهشون میدادن. الان هم مشمول همون قاعده هست. این قانون مدتش پایان یافته، دیگه مجاز نیست کسی به استناد اون پروانه وکالت صادر بکنه، و به اعتقاد من این یک کار غیر قانونی هست.
اما در پاسخ به این نظر، منتقدان حوزوی کانون وکلا در گذشته گفتند این کانون سابقا جذب وکیل را به انحصار عده‌ای از وکیلان فارغ التحصیل دانشکده حقوق درآورده بود. پاسخ محمد حسین آقاسی به این انتقاد:
کانون وکلا بر اساس مقرراتی که مجلس تصویب کرده باید توسط یک هیئت 3 نفره میزان و تعداد وکلایی که در هر استان یا شهرستان یا هر کانون مورد نیاز هست تعیین بکنه. 2 نفر از اعضای این هیئت 3 نفره از دادگستری هستن، رئیس کل دادگستری و رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون. این اگر او به قضایی واقعا حسنیت داره در زمینه که میخواد وکیل تربیت بکنه، پروانه براشون صادر بشه، باید به اعضای این هیئت که 2 نفرشون از اعضای بلندپایه دادگستری هستن ابلاغ بکنه که فلان تعداد پروانه کارآموزی کانون صادر بکنه، و در هر دوره که معمولا سالی 1 بار یا 2 بار هست، این هیئت تصمیم میگیره که فلان تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق بیان مراجعه بکنه که ما ازشون آزمون بگیریم و پروانه صادر بکنیم. اما اگر که قرار هست کسانی رو بهشون پروانه بدن که زیر سیطره دستگاه قضایی باشه و از استقلال مورد لزوم وکالت برخوردار نباشن، به این صورتی هستش که جناب آقای پور محمدی گفتن.
این بار بازی ندادن کانون وکلا در کار جذب وکیل و علاوه بر آن در امر یک پارچه سازی کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه از زبان مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری دولتی بیان می شود که رئیسش حسن روحانی در یکی از مناظره های انتخابات ریاست جمهوری 4 سال پیش با سربلندی گفت:
من جزو افرادی هستم که حقوق خوندم، من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم.
محمد علی دادخواه میگوید حسن روحانی از مخالفت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران معروف به اسکودا با به بازی گرفته نشدن این نهاد در روند جذب وکیل و امر یک پارچه سازی کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه آگاه است.
پیش از این مدیران کانونهای وکلا و اسکودا با این روال مخالفت خودشون رو اعلام داشته بودن. در شرایط فعلی کانون وکلای دادگستری مستقله و در همه نظامهای پیشرفته که در پی حفظ حقوق افراد هستن، وکیل و تشکیلات وکیل مستقله. اینکه بخوان یک پارچه بکنن باید قبل از هر چیز به استقلال کانون وکلا توجه بشه، چون استقلال وکیل برای حفظ منافع خودش نیست، برای حفظ حقوق متهمه، برای کسانی که در دادگستری سخن دارن و باید یک مرجع مستقل و متکی به خود از اونها دفاع بکنه.
به هر حال در گذشته وکیلان و حقوقدانان دانشگاه دیده ایران از پافشاری بر پاسداری کیفیت کار همکاران خود دست بر نداشتند. به ویژه که کانون وکلا قدیمی ترین نهاد حرفه‌ای غیر دولتی ایران است که استقلال آن در سال 1331 با امضای لایحه‌ای که محمد مصدق حقوقدان و نخست وزیر وقت به مجلس ارائه کرد مستقل شد. وکیلان ایران در حالی تصمیم مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری درباره شیوه جذب وکیل و یک پارچه سازی کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه را نقد می کنند که آماده جشن گرفتن 65مین سالگرد تأسیس و استقلال کانون وکلای ایران در اسفند ماه امسال می شوند.
گزارشی بود از امیر مصدق کاتوزیان. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا میگوید در شرایط بحرانی آب باید قیمت آب به صورت پلکانی در هر 5 متر مکعب افزایش پیدا کند تا پرمصرف‌ها تنبیه و کم مصرف‌ها تشویق شوند. همکارم آزاده اسدی در همین زمینه با عباس محمدی کارشناس و کنشگر محیط زیست در تهران مصاحبه انجام داده و از او درباره چگونگی تأثیر افزایش قیمت آب بر مصرف در کشور پرسیده.
در طی چند دهه گذشته قیمت آب در ایران میتونم بگم صدها برابر شده و درسته که وزارت نیرو اعلام میکنه که متر مکعبی 300 تومان، ولی در عمل شما وقتی قبض‌ها رو نگاه میکنید با هزینه‌هایی که میاد به عنوان آبونمان، دفع فاضلاب و غیره، میانگین در آب لوله‌کشی شهری هولوش 700 800 تا 1000 تومان هر متر مکعب. بنابراین اولا آب در ایران ارزان نیست، بعد اگر به نسبت درآمد نسبی مردم حساب بشه خیلی هم گرونتر از بعضی جاهای آمریکا. اگر قرار بود که با گران شدن آب مصرف پایین بیاد، ما باید در طی این چند دهه گذشته این قضیه رو می‌دید، ولی هم گران شده هم مصرف بالا رفته، پس این فرمول کارایی نداره.
ولی دقیقاً از همین فرمول آقای محمدی اسم بردن به عنوان تنبیه پر مصرف ها، تشویق کم مصرف ها. توی خیلی از کشورها هم این فرمول داره پیاده میشه.
اتفاقاً این تنبیه همگانیه. آب رو اگر 10 برابر بکنن برای یک سری افرادی که خیلی پر مصرفن هیچ تأثیری نخواهد داشت. پر مصرف ها اول از همه دستگاه دولتی هستند. دوم اینکه قشر مرفع جامعه و اونایی که حالا استخر یا باغچه های بزرگ توی شهرها ندارن، اونا بازم این آب برفرض 10 برابر بشه تأثیری در کل هزینه هاشون نداره. دستگاهی داره این حرف رو میزنه، وزارت نیرو، که خودش در طی چند دهه حدود 50-60 سال مدیریت آب رو به عهده داشته و الان آب ما در بدترین شرایط تاریخی خودشه. پس این دستگاه ناکارایی و یک ایراد بزرگ در خودش هست. اگر به این دستگاه پول بیشتری تزریق بشه وضع آب بدتر خواهد شد. برای اینکه این پول اضافه باز صرف ساختن سد، شبکه‌های انتقال آب و شبیه به این میشه که اینا آفت‌های مدیریت آب در ایران بودن.
آب در حال حاضر همونطور که خودتون گفتین تبدیل به یک مسئله امنیتی شده و خیلی وضعیت بحرانی و خاصی پیدا کرده، اما همچنان آقای محمدی کشاورزی بیش از 90% آب مملکت رو داره میبله. اگه فکر میکنید که نباید افزایش تعرفه آب رو داشته باشیم، فکر میکنید که مثلا بخش کشاورزی و صنعت حتی به زور فشار اقتصادی یا افزایش پول آب هم نمیتونن مثلا رویه های سنتی خودشون رو تغییر بدن؟
اولا آقای میدانی گفت که آب باید تبدیل به یک کالا بشه. اساسا از نظر فلسفه فکری خودم و حقوق بشر مخالف این نظریم. آب مثل هوا یک حق همگانی است. و البته این حق به این معنا نیستش که من به عنوان یک شهرنشین یا من به عنوان یک کشاورز هر جوری دلم میخواد از این آب استفاده کنم. در کشاورزی هم اتفاقا آب ارزان نیست. در ایران الان آب یکی از گرانترین نهاده ها در کشاورزیه. 60-70% آب ما از چاهای عمیق تامین میشه. یه چاه عمیق رو فقط نگهداریش در طول سال بالای 100 میلیون تن هزینه داره. قیمت آب در ایران برای کشاورزی هم اصلا ارزون نیست. و اگر آب گرون بشه نتیجه شاید گران شدن محصولات کشاورزی خواهد بود.
آقای محمدی، سال هاست از وقتی که ما به یاد میاریم صرفه‌جویی در مصرف آب از طرق مختلف داره تبلیغ میشه، از کتاب‌های درسی گرفته تا رسانه ها تا مدرسه ها. در واقع میشه گفت که روش فرهنگی و آموزشی تشویق به صرفه‌جویی آب ظاهرا تا به حال نتیجه پررنگ و عمیقی نداشته. حالا شما که معتقد هستید افزایش تعرفه آب هم هیچ تأثیری نمیتونه بگذاره، بنابراین از چه اهرم‌ها و ابزارهایی باید استفاده کرد؟ چطور باید مشوق‌هایی رو به مردم داد تا صرفه‌جویی در مصرف آب داشته باشن؟
اتفاقا خود من هم نظرم اینه که صرف کار فرهنگی در این مورد صرفه‌جویی در آب کافی نیست. اتفاقا باید جریمه هم باشه. اتفاقا باید آدم ها یا اشخاص پر مصرف رو هم پول زیادتری ازشون گرفت. ولی این فرمولی که آقایون در وزارت نیرو پیشنهاد میدن یه جور جریمه همگانی است. در درجه اول باید ابزارهای در واقع نرم افزارها و سخت افزارهای پیشبینی بشه که بتونه اون مصرف کننده بی ملاحظه رو به شکل مؤثری بله جریمه بکنه. مثلا در بحث آب خانگی واقعا ما الان در تهران در شهرهای بزرگ نمیتونیم مصرف آب هر واحد آپارتمانی رو مدیریت بکنیم، به خاطر اینکه اخیراً گویا ساختمان‌های جدید رو موزن میکنن که کنترل آب جداگانه برای هر واحد داشته باشه، ولی بیش از فکر میکنم 90% ساختمان‌های تهران و شهرهای بزرگ دیگه یه اشتراک هست داخل ساختمان. یا در بحث کشاورزی واقعا ابزاری الان وجود نداره که یک کشاورز یعنی سرمایه کافی رو نداره که بتونه آبش رو به شکل مؤثری کمتر مصرف بکنه. مقدار مصرف در شهرهای ما شاید همین الانش هم خیلی از میانگین جهانی بالاتر نیست. اینا باید حساب بشه و بعد ابزارش در اختیار قرار بگیره. در تمام مراکز فروش شیرالات، سرشیرها یا سردوشهای کاهش دهنده مصرف آب به ندرت شاید خیلی شما تلاش بکنید بتونید پیدا کنید. این وسایل وقتی در دسترس قرار گرفت و استاندارد برای کاهش مصرف قرار گرفت، بعد شما میتونید راجع به این جریمه ها صحبت بکنید.
صدای عباس محمدی رو میشنیدیم، کارشناس محیط زیست در مصاحبه با آزاده اسدی.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه؟
خونه مامانی ها؟
اجازه؟ یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا؟ ایستگاه؟
جوان مرد قصاب؟
باش پیاده میشه؟ ایستگاه
بعدی؟
آقا نگه دار؟
ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی؟
معادله دو مجهولی؟
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
در ادامه میریم سراغ فریبرز غریب و تازه ترین خبرهای دنیای ورزش.
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز دوشنبه رده‌بندی تیم‌های باشگاهی این قاره را اعلام کرد که طی آن لیگ برتر ایران جام خلیج فارس همچنان در رتبه 7 ایستاده. در این فهرست لیگ‌های امارات، کره جنوبی، قطر، چین، عربستان و ژاپن بالاتر از ایران به ترتیب در رده‌های اول تا 6 قرار گرفتند. زیرساخت شهرهایی که در لیگ برتر تیم دارند از جمله فرودگاه‌ها و هتل‌ها و ورزشگاه‌های اختصاصی از جمله شرایط مهم AFC برای امتیازدهی به لیگ‌های آسیایی است که بیشتر باشگاه‌های ایران در این زمینه نسبت به دیگر لیگ‌های بالای فهرست کنفدراسیون فوتبال آسیا مشکل دارند. وزارت امور خارجه ایران به صحبت‌های کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور واکنش نشان داد. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری روز دوشنبه در مورد اظهارات کارلوس کیروش که گفته بود فیفا به دلیل تحریم‌ها پاداش دلاری تیم ایران را پرداخت نکرده اظهار داشت وزارت خارجه تمام تلاش خود را در دادن سرویس به فدراسیون‌های ورزشی داشته و موضوع پاداش فیفا را هم دنبال خواهد کرد. پرداخت پاداش دلاری فیفا به فدراسیون فوتبال ایران بابت صعود به جام جهانی گذشته 2014 با مشکلاتی روبرو بود و هنوز هم کل مبلغ دلاری این پاداش به خاطر تحریم‌ها پرداخت نشده است. وزیر ورزش و جوانان ایران تغییر در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس را تایید کرد. مسعود سلطانی‌فر روز دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد هیئت مدیره جدید پرسپولیس اعلام کرد به زودی این اتفاق خواهد افتاد. تیم‌های قرمز آبی پایتخت ایران زیر نظر مستقیم وزارت ورزش و جوانان اداره می‌شوند. هیئت مدیره باشگاه استقلال ماه گذشته دستخوش تغییرات شد. و اتحادیه جهانی کشتی با پیشنهاد ایران در مورد لباس بانوان کشتیگیر این کشور موافقت کرد. با موافقت اتحادیه جهانی کشتی، زنان کشتیگیر ایرانی از این به بعد می توانند با پوشش کامل لباس مخصوص در رقابت‌های بین‌المللی شرکت کنند. در اولین گام قرار است یک تورنمنت سه جانبه با حضور دو تیم ایرانی و یک تیم خارجی در تهران برگزار شود. سایت جام جم با اعلام این خبر یک فیلم کوتاه از رقابت دو بانوی کشتیگیر ایران با لباس مخصوص نیز منتشر کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در ادامه نوبت رسیده به نمای دور نمای نزدیک از مهرداد قاسمفر. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و در ادامه بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم شنید.
نمای دور، نمای نزدیک.
عباس کیارستمی اگرچه در سن 76 سالگی چشم از جهان فرو بست، اما شیوه مرگ و بیش از هر چیز این که تا آخرین ماهای زندگیش همچنان در بالاترین سطوح کار و تجربه های خلاقی خیش در همه زمین های سینما، عکاسی، ویدیو آرت و سایر موارد را در دستور کار داشت، همگان را دچار غافلگیری و شوک کرد و مرگش را نابهنگام خواندند. یکی از حوزه های فعالیت آقای کیارستمی نوشتن بود و از جمله مجموعه شعرهایی که ثابت کرد فیلمساز نامدار و جهانی ایران علاوه بر دوربین با کلمات نیز شعرهای زیبایی می سراید. این هفته در سال مرگ کیارستمی از یک دوست و همکار قدیمی عباس کیارستمی که نزدیک به نیم قرن با او دوستی کرده و در آثار متعددش در کانون پرورش فکری همکاری نزدیک داشته دعوت کردم در این برنامه مهمان من باشد. ناصر زراعتی، داستان نویس، فیلمساز و منتقد ادبیات و سینما که سالهاست ساکن سوئد است. من مهرداد قاسمفر هستم و سپاس که با من در این برنامه همراهید. خوش آمدین آقای زراعتی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که موضوعش نگاهی هست به آثار کیارستمی در حوزه نوشتاری که حدود 10 کتاب از کیارستمی به هر حال منتشر شده در ایران. چند کتاب ما از کیارستمی داریم که حاوی شعرهای سروده شده او هست. باد و برگ سال 90 منتشر شد، همراه با باد شعرهای کوتاه او رو در بر داره. آیا به اعتبار این آثار میتونیم عنوان شاعر بودن رو هم به کارنامه عباس کیارستمی اضافه بکنیم؟
خیلی ممنونم اول از برنامه شما، دوم اینکه سلام به شنوندگان شما. به نظر من جواب سوال شما بله است، یعنی اینکه قبل از اینکه حتی این کتاب‌ها رو منتشر بکنه از همون اولین فیلمش اگر دقت بکنیم کیارستمی شاعری هست که در قالب تصویر در سینما شعر به تصویری سروده. همه فیلم‌ها و حتی شما اگر فیلم‌های آموزشی و تعداد زیادی فیلم آموزشی که کیارستمی ساخت در کانون پرورش فکری همون زمانی که شروع آشنایی و دوستی دیگه انجامی 40 و چند ساله من با اون بود، مسئول بخش فیلم‌های آموزشی بود که من هم در اونجا با هم همکاری می‌کردیم. فیلم‌های حتی مستند در تمام اونها از دید من شعر جریان داره، یعنی کیارستمی شعر رو خیلی دوست داشت. می‌دونید که مثلا یکی از فیلم‌های مشهورش خانه دوست کجاست تقدیم شده به سهراب سپهری و اسم فیلم هم از اون شعر مشهور سپهری گرفته شده. حالا اگر تا زمانی که به اون شهرت بالا نرسیده بود کتابی رو منتشر نکرد، دلیل نمیشه که شاعر نبوده. کیارستمی به نظر من شاعر بود و به خاطر ایجازی که در همه کارهاش به کار میبرد، شعرهاش هم شعرهای کوتاهیه. این شعرهایی که خودش در همین مثلا همراه با اثبات. گاهی من دیدم عنوان هایکو برای اینا به کار میبرن که درست نیست.
اما کیارستمی از تمام عناصر شعر ژاپن یا شعر 17 هجایی هایکو استفاده میکنه برای سرودن این شعرها، از شکوفه‌های گیلاس گرفته تا حتی طبیعتی که بیشتر شاید در ژاپن دیده میشه.
آره، بیشتر بگیم حال و هوای اون چیزها رو استفاده میکنه تا اون چیزهای فنی شعر هایکو رو. این شعرها هر کدوم انگار یک بخشی از فیلمنامه هایی که کیارستمی می نوشت. یعنی هر کدوم از اینا انگار یک تصویره، یک پلانی از یک فیلمی هست انگار. این در واقع این شعر، فیلم شعر به این شکل در اومدنش بیشتر من اینجور می بینم. مثلا قطار زوزه می کشد و می ایستد، پروانهی خفته بر ریل آهن. این میتونه مثلا دو تا نما از یک فیلم باشه. به اضافه اون جهانبینی و اون نگاه و اندیشه باز، نگاه شاعرانهی که کیارستمی به جهان داشت.
اصغر فرادی، کارگردان سرشناس ایرانی، بعد از درگذشت آقای کیارستمی او رو یک عارف مدرن توصیف کرد. با توجه به این که همین شعرها که داریم در موردش صحبت میکنیم در مجموعه همراه باباد، هم بسیاری از سکانس های آقای کیارستمی، هم تمایلش به پیدا کردن مفهوم عشق در فرهنگی که بسیار از ما شاید دور باشه و در فرهنگ ژاپنی دیده میشه، و همینطور سایر سلوک و منشی که از آقای کیارستمی داریم، حتی علاقمندیش به شعر سپهری، به نوعی به نظر میاد که کیارستمی در بن ذهنش یک جور رفتار عارفانه رو اساساً با دنیا داره، یا به تعبیر
دقیقاً هم حرف آقای فرهادی درسته، هم برداشت و تحلیل شما کاملا درسته. همون حال و هوای عارفانه ای رو که داشت به سپهری خیلی نزدیک بود. خیلی وقتا مثلا کتابهایی که ما میبردیم تو سفر، میدیدم که کیارستمی همیشه مثلا ابو سعید ابوالخیر میاره میخونه، یا فرض کنید مثلا اسرار و توحید میخوندیم یه تیکه‌ای رو با هم دیگه. کاملا درسته.
کیارستمی مقادیری هم گزیده اشعاری از شاعران کلاسیک رو انتخاب کرد و منتشر کرد، از سعدی، از شمس، از حافظ. داستان این ماجرا چه بود در واقع که کیارستمی به این سمت رفت؟
ببینید، من میتونم به جرات بگم که اینطور بوده. وقتی این شعرها رو میخوند کیارستمی، یا با هم میخوندیم تا اون زمانی که من یادمه با هم بود، هر جا که چیزی جالبی بود، مصرع جالبی بود، بیت جالبی بود، با مداد زیرش خط میکشید، یا اینکه کنار حاشیه یک چیز مینوشتیم که باز بگیم به هم دیگه. فکر میکنم از اونجا شروع شد. من یادم سال 85 که ایران رفتم، کتاب حافظ تازه منتشر شده بود و محبت کرد بهمن 85 یک نسخهشو به من داد که همونجا که نشسته بودیم یه روز رفتیم نهار بخوریم، من یه ورقی زدم مقدمه آقای بهادین خرمشاهی رو خوندم و شعرها رو که نگاه کردم. همون موقع خب نظرمو به خود کیارستمی گفتم اونجا، و به همین دلیل هم هست که حالا برای شما میگم. گفتم، به شوخی گفتم، اگر من یه اینجور کاری میکردم یا یه آدم دیگه ای میکرد که شهرت تو رو نداشت، فکر میکنی اصلا هیچ ناشری حاضر میشد اینها رو چاپ بکنه؟ و بعد هم اگر خودش اون طرف با هزینه خودش هم چاپ میکرد، فکر میکنی که چه اتفاقی میافتاد؟ خندید و گفت آره میدونم. ولی یک نکته ای رو اشاره کرد کیارستمی که من اصلا بهش توجه نکرده بودم. علتش هم فکر میکنم این بوده که خب من نوعی از نسل جوان دور افتاده بودم، ولی کیارستمی میدونید دیگه همیشه ده ها شاگرد داشت. یعنی بچه های جوان میرفتن در کارگاهاش، کار میکردن باهاش. گفت تو میدونی که الان این جوان هایی که با این موبایلا برای همدیگه پیام میفرستن این ور اون ور این چیزها، اینها از این کتاب چقدر استفاده میکنن؟ یعنی پر شده الان از این چیزها. دیدم خب در واقع یه جوری انگار که به یه پاسخی میخواست بده به نیاز جوان های امروز برای این که آشنا کنه اینها رو بفرنگ. ولی با همه این اشکالاتی این کتابها داره، همین که اگر یک کسی بیاد یک دونه کتاب حافظ رو بگیره و این مصرعهای منتخب کیارستمی رو بخونه، یا شمس یا سعدی یا نیما یا دیگران، این آخریا دیدم مثلا گفت دارم در مورد تقدیر کار میکنم، یه صحبتی بود در مورد، گفت کم کم من دارم به تقدیر معتقد میشم، چون بهش گفتم مثلا من دیگه مدتی نتونستم بیام، فکر میکنم دیگه نشه. گفت شاید تقدیر تو این بوده و تقدیر من این بوده. وقتی خبر مرگش رسید و اون بیماری، من به یاد این حرفش افتادم، گفتم خب شاید این هم یک نوع تقدیری بوده که آخریا کیارستمی بهش معتقد شده. و میگفت دارم دنبال این تقدیر در ادبیات قدیم ایران میگردم که یک کتاب خواهد شد، نمیدونم اونو کتاب کرد یا نه. خب همین این باعث میشه که برن و تشویق بشن که شعرهای نیما رو کامل بخونن، شعرهای فوق‌العاده زیبای سعدی رو کامل بخونن و حافظ رو همینطور.
اما جای خالی یک چیزی دو بین آثار کیارستمی دیده میشه و اونم خاطراتی هست که حاوی شاید نیم قرن کانون پرورش فکری و دوران فیلمسازی و تاریخ فیلمسازی او هست و سایرین.
کیارستمی تا قبل از اون بیماری انقدر روحیه جوونی داشت که هیچ وقت به اونجایی نرسیده بود که خب بشینیم خاطرات بنویسیم. ولی اگر دقت بکنید تمام این مصاحبه هاش و چند تا نوشته خیلی زیبا داره، یک مقاله‌ای داره در مورد اخوان ثالث، یا مثلا یک گفتار کوتاهی مثلا در مورد شاملو تو اون فیلم بهمن مخذولو داره، یا در مورد آدم‌های دیگه مثلا در مورد احمدرضا احمدی یه تیکه صحبت کرده. خیلی چیزا خاطرات رو میشه در آورد. حتی من چیزایی که ازش شنیدم یادمه که چطور گفت وقتی پدرش فوت شد یهو یه روز مرد شد. اینقدر اینا رو زیبا تعریف میکرد و اینقدر با تصویر سینمایی این چیزها رو میگفت. میون اینا میتونن یه کتاب خاطرات خوب یا یه مجموعه نوشته ها گاه گداری مینوشت، کوتاه این طرف اون طرف چیزهایی رو مینوشت.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با ناصر زراعتی، نویسنده، فیلمساز و منتقد بود، درباره آثار نوشتاری عباس کیارستمی. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت میتونید بشنوید یا بخونید. سپاس که با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.
اینجا رادیو فرداست.